أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال انشاءالله مجلس ما رو مورد رضایت امام زمان ارواحنا فدا قرار بدهد و قلوب یکایک ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. عرض ما در آیات آغاز سوره مبارک فتح بود. عرض کردیم این فتح رو خدای متعال برای نبی اکرم فرمودند و نتیجه این فتح ثمراتی است که از طریق حضرت به امت میرسه که 4 تا نتیجه برای او ذکر شده و مغفرت است و اتمام نعمت و هدایت و نصرت، اونم نصرتی که غیر قابل برگشت، نصر عزیز. و این مسیر فتح که حالا عرض کردم در ظاهر در مرتبه تنزیل قرآن ناظر به صلح حدیبیه یا فتح مکه است و در مرحله تأویل قرآن هم اون فتحی است که برای حضرت اتفاق افتاده تا ظهور و حتی تا رجعت و قیامت هم این فتح ادامه داره و مسیر که حضرت مسیر فتح هست. حالا اگر بخوام این آیات رو در ساحت تنزیل، یعنی همون صلح حدیبیه و مثلا فتح مکه تفسیر کنیم و ترجمه کنیم، خدا متعال وقتی توضیح میده این فتح رو میفهمد هو الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین. در مسیر این فتح انزال سکینه اتفاق افتاده، خدای متعال آرامش خودش رو که مرتبه ای از ایمان هست بر قلوب مؤمن نازل کرد، لیزداد و ایمان هم مع ایمان هم، که بر ایمان اونا افسوده بشه. این فتحی که خدای متعال بر حضرت میکنه، بعضی ممکنه تلقیشون این باشه که خب باید به سرعت امکانات مادی در اختیار مردم قرار بگیره و یک رفاه مادی برای مردم حاصل بشه. این فتح از جنس فتوحات امپراتوری های مادی است که حاصلش کشورگشایی و دستیابی به امکانات و غنایم ظاهری است. ولی این فتح از این جنس نیست. خدای متعال در این مسیر فتحی که برای حضرت می‌فرماید بناس ایمان نازل کنه، بناس مؤمن ساخته بشه، بناس ازدیاد ایمان اتفاق بیفته. این مسیر فتحه. در این مسیر فتح باید آرام آرام مسیر مؤمنین از مسیر کسانی که کافر و مشرک و منافقند، مسیر کسانی که به خدای متعال ایمان دارند و به طرح الهی مؤمنند، با مسیر کسانی که مشرک به خدای متعال هستند، سوء ظن به خدای متعال دارند، باید جدا بشه. درهای بهشت و این ته باید گشوده بشه، باید انسانهایی تربیت بشن که در آیه پایانی خدا متعال از اونها یاد میکنه والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا. این فتحه. منظور میفرمایید کسانی که به حضرت ایمان میارن و باور میکنن حضرت رو و در این مسیر با حضرت همراه میشن، خدا متعال اونها رو در مسیر ازدیاد ایمان پیش میبره. جنس این فتح اینجوریه. و این رو هم اشاره کردیم که این مسیری که خدای متعال برای پیامبر رقم زدن که مسیر فتح است، که در حد صلح حدیبیه ببینیم ها، صلح حدیبیه چجوری بود؟ از کردم حضرت با یک رویایی رویای صادقی، وحیی که در خواب بهشون شده، اهل مدینه رو به هم دور بر مدینه رو دعوت میکنند که راه بیفتند برن مکه برای انجام حج در سال ششم هجری که کاملا مکه دست دشمنان و قریش و هم پیمانان قریش هست و حضرت هم این کار رو انجام میدن. این مسیر که مسیر فتح همراه با یک پرده های غیبه، خدای متعال امت رو در یک مسیری که براشون واضح نیست حرکت میده. همین که در آیات قرآن مکرر آمده که طرح الهی یک مرحله غیب و پنهانی داره، اونایی که مؤمنن میتوانن این راه رو طی بکنن. در سوره مبارکه بقره آل عمران اینو عرض کردیم که در ذیل جنگ احد خدای متعال در آیات پایانی میفرماید که خدای متعال جدا میکنه صف طیب و خبیث ها رو، ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه حتی یمیز الخبیث من الطیب. خدای متعال رها نمیکنه که پاک ها و ناپاک ها با هم وارد صحنه محشر و قیامت و بهشت بشن، اینا رو توی مراحلی از هم جداشون میکنه، کاری میکنه خودشون از هم جدا میشن، مسیرشون رو تغییر میدن. بعد خدای متعال میفهمد و ما کان الله لیطلعکم علی الغیب، این طرح الهی که درش صف خوب ها و بد ها، صف خبیث و طیب از هم جدا میشه، یک پرده های پنهانی داره که خدای متعال شما رو مشرف بر غیب این صحنه ها نمی کنه. ما کان الله لیطلعکم علی الغیب ولکن الله یجتبی من رسله من یشا، خدای متعال از انبیا یه عده‌ای رو انتخاب میکنه، اونها رو با این پرده های غیب آشنا میکنه، مأموریت بهشون میده شما رو عبور بدن، شما باید دنبال سر اونها حرکت کنید، متوقع هم نباشید که از اول طرح رو بفهمید. ما کان الله لیطلعکم علی الغیب ولکن الله یجتبی من رسله من یشا و ان تؤمنوا و تتقوا، اگر به این پیامبرها ایمان آوردید، باورشون کردید، فهمیدید که اینا طرح الهی در دستشون هست، بر غیب حادثه واقفند، شما رو در بیراه نمیبرند، شما رو در تاریکی نمیبرند، با طرح روشنی حرکت میکنن و بعدم بعد از ایمانم همراهی کردی، چون ممکنه آدم باور داشته باشه این رسول ما رو در تاریکی نمیبره، امام حسین ما رو در تاریکی نمیبرند، ولی سختی های راه موجب بشه آدم همراه نشه. ان تؤمنوا و تتقوا فلکم اجر عظیم، اگر اول باور کنید که امام حسین نمیخواد شما رو تو تاریکی ببره، نمیخواد شما رو به رنج بیاندازه، نمیخواد گرفتارتون کنه، و بعدم بدانید و بعدم همراه حضرت بیستید و تتقوا، تقوا یعنی همراهی دیگه، فلکم اجر عظیم، به یه پاداش با عظمتی میرسید، ولی شرطش ایمان و تقواست. چون این طرحی که انبیا میارن دارای پرده های غیب، شما هم نمیدونید و بعد مؤمن باشید. این غیب بودنش هم عرض کردم به خاطر این است که ما اولا ظرفیت فهم اون صحنه ها رو نداریم، ثانی اگر فهمیدیم دیگه امتحان واقع نمیشه، اون اتفاقی که خدای متعال میخواهد بیفته که خوب ها مسیر خوبی رو انتخاب کنن، استقامت کنن، بدی ها هم بد ها هم مسیر بدی رو، این اتفاق نمیفته الا با امتحان مجهولات. ولکن الله در خطبه قاصه از تمیر میفهمد ولکن الله یبتلی خلقه به بعد ما یجهلون اصله، خدای متعال با اموری که ریشه هاش برای ما پنهانه ما رو امتحان میکنه، و تو این در این امتحان به مجهولات هست که این اتفاق میفته. یبتلی خلقه به بعد ما یجهلون اصله تمیزن به الاختبار لهم و نفیان للاستکبار عنهم، با این اختبار امتحان از صفا از هم جدا میشن، متمایز میشن، و با همین امتحان به مجهولات هست که کبریا و عرض کنم تکبر و نخوت از انسان دور میشه. تمییزن به اختبار لهم و نفیان لاستکبار عنهم و ابعادن للخیلاء منهم، بنابراین این تر مجهولاتی داره، ما رو در وادی مجهولات میبرن، باید ایمان بیاریم. اگر ایمان آوردیم با حضرت همراه شدیم، این مسیر مسیر ازدیاد ایمان، درش ایمان اتفاق ازدیاد میشه، کسانی که راه میفتن مؤمنان حرکت میکنن، به صحنه های سخت که میرسن تحمل اون صحنه ها ایجاد نیاز به یک ایمان برتری داره، اون ایمان برتر رو به انسان میدن، سکینه نازل میشه، آرامش نازل میشه. خب الذی لذا خدای متعال وقتی مسیر فتح رو دارن بیان میکنن، عرض کردم میتونه ناظر به کل مسیر فتح نبی اکرم باشه تا ظهور و قیامت و کل این مسیر مؤمنین با حضرت در آرامشن، لذا در قیامت هم تو اون صحنه هایی که سخت هست و سختی های قیامت که افزاء قیامت و فزعهای سنگین هست، اونهایی که به حضرت مؤمنن آرامن. من جواب الحسنت فله خیر منها و هم من فزعین یوم اذن آمنون. اونایی که مؤمنن، اونایی که این ایمان رو تحصیل کردن، در سختی های قیامت هم در امنن، در موقع جان کندن هم در امنن، در ورود به برزخ هم در امنن، در اصل ظهور و حوادث سخت اون دوران هم در وادی امنن. ولی حالا اگر در اون مقیاس هم نگیم، همین صلح حدیبیه و فتح مکه هم اگر ببینیم، این مسیر فتحون این مختصات رو داره. بعضی خیال میکنن فتح یعنی را بیفتیم 100% پیروزیم، اینطوری نیست. این مسیر با فرافس و فروت ها همراهه، با ممکنه حتی یه جایی به حسب ظاهر شکست های ظاهری باشه، سختی های فراوان باشه. اونایی که مؤمنند وسط طرح با حضرت فاصله نمیگیرن، شک نمیکنن، سوء ظن پیدا نمیکنن، اینها آرام آرام خدا متعال ازدیاد ایمان براشون ایجاد میکنه و با قوایی که در آسم عرض کنم در اختیار این فتح هست که جنود سماوات و ارض هست، خدا متعال اینها رو وارد وادی بهش میکنه، درهای بهش از همینجا براشون باز میشه. پس مسیر تر، مسیر ازدیاد ایمان، مسیر گشوده شدن درهای بهش از همین عالم عرضه، مسیر پس کنم جدا شدن صفها، مسیر باز شدن وادی جهنم به روی کسانی است که میخوان در وادی جهنم سیر کنن، تو همین مسیر فتح حضرت اتفاق میفته. لذا قوایی که در این فتح کار میکنن، حتی در خود صلح حدیبیه، فقط در فتح مکه و ادامه بدید تا قیامت، قوایی که کار میکنن، ولله جنود السماوات والارض، تمام لشکر آسمان و زمین در این فتح حضرت رو یاری میکنن دیگه. هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم ولله جنود السماوات والارض و کان الله علیما حکیما، که اشاره کردیم این طرح مبتنی بر علم الهی و بر حکمت الهی است. هم طرح روشنه، خدای متعال عالم به تمام صحنه هاست، و همین که این طرح همراه با حکمت. لیدخل المؤمنین و المؤمنات جنات، مسیر این طرح، مسیر این فتح، گشوده شدن درهای بهش از همین دنیاست. و بعدم در قیامت هم که ادامه همین مسیر هست. لیدخل المؤمنین و المؤمنات جنات تجری من تحتها الانهار و خالدین فیها، خدای متعال مؤمنین رو به ناس در این مسیر فتح وارد بهشت هایی بکنه که در اون بهشت ها برای همیشه هستن. و یا کفر عنهم سیئات، در این مسیر فتح به ناس تکفیر سیئات واقع بشه. و این مختصات این فتحه، ازدیاد ایمان، گشوده شدن درهای بهشت، تکفیر سیئات. لذا در مسیر فتح میبینید سختی های فراوان پیش میاد، این سختی برای این است که یا کفر عنهم سیئات. در همین متن جنگ احد هست که تکفیر سیئه میشه، پاک میشن. خدای متعال اینا رو میبره در دل اون سختی ها، اونایی که میستن پاک میشن. یا محسن مافی قلوب رکن. و این فتح که یه فتح ظاهری فقط نیست، درش تکفیر سیئه و سیر در وادی بهشت و تا مقام خلود در بهش حاصل میشه، ازدیاد لحظه به لحظه ایمان برای مؤمنین و آرامش مؤمنین در مسیر تر نازل میشه. این احتیاج به یک قوایی داره که ولله جنود السماوات والارض. این در پرتو علم و حکمت الهی اتفاق میفته. مکان ذالک عند الله فوزا عظیما، بناس یه عده فائز بشن، اونم به فوز عند الله برسن. کان عند الله ذالک عند الله فوزا عظیما، این مسیر طرح فتحه. لذا اونایی که خیال میکنن فتح یعنی این که بریم و به هر قیمتی شده پیروز بشیم و کشورگشایی کنیم و غنایم به دست بیاریم، مبتلا به سوء ظن میشدن دیگه، بدبین میشدن. خدای متعال در قرآن در سوره مبارکه آل عمران در آیه 154 ملاحظه بفرمایید، از قبلش هم صحنه شروع میشه که میفهمد بعد از اون صحنه سخت، ثم انزل علیکم من بعد الغم امنتن نعاسن یقشا طائفتن منکم، خدا امتحال یک امنیتی رو نازل کرد که یه عده‌ای از شما رو فرا گرفت. اما و طائفتون قد اهمت هم انفسه هم، یه عده‌ای دیگه در دل اون صحنه های سخت اینجا هم نتونستن از اون امنیتی که خدا نازل میکنه برخوردار بشن. چرا؟ اهمت هم انفسهم، در دل اون صحنه های سر به فکر حفظ جان خودشون بودن. در حالی که تو این صحنه ها وقتی میری باید سرتو به خدا بسپری، یا الا جمجمه تکه، خدا باید حافظ باشه. آدم وقتی در وادی تکلیف عمل میکنه دیگه به فکر خودش که نباید باشه، باید به فکر انجام تکلیف باشه. تو میدان جنگ باید به فکر این باشه که کار جلو بره، جان رسول خدا حفظ بشه، دین الهی جلو بره، و خدای متعال حافظ این انسان هم هست. این حفظ هم معنیش نیست که مجروح نمیشه، شهید نمیشه، هر اتفاقی بیفته در حفظ خدا است، در وادی امن الهی است. اما اونایی که تو این صحنه ها و طائفتون قد اهمت هم انفسهم، دنبال حفظ جان خودشه، رضا مبتلا به غم و قصه میشن. اهمت هم انفسهم یظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیه، یک ظنایی از سر جاهلیت و سوء ظن به خدا پیدا میکنن، ظنونی که غیر حق است، که بدبین میشن، میگن نه خبری نیست، این که به ما وعده پیروزی دادن راست نبود. چرا؟ به خاطر اینکه سختی راه رو میبینن، به اصطلاح به حسب ظاهر شکست ظاهری احد رو میبینن، احساس میکنن که وعده های خدا راست نبوده. خدای متعال فرمود مسیر نبی اکرم مسیر فتح، مسیر پیروزی است، مسیری است که دائم نتیجه میده. یظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیه، آدمی که دنبال خیال میکنه تو صحنه جنگ احد وعده این است که نه هیچ کسی شهید نمیشه، هیچ کسی مجروح نمیشه، همینطوری پیروز میشید و میرسید به امکانات و یه زندگی خوشی پیدا میکنید. بنابراین اصلا این مسیر نیست. درسته در متن این مسیر آرامش است، درهای بهشت باز میشه، حتی عالم عرض در موعد خودش تبدیل به بهشت میشه، عصر ظهور عصری است که مقام منزلتی از بهشت در عالم عرض محقق میشه در همین زمین. ولی اینجور نیست که حالا ما راه افتادیم بلافاصله پیروزی ظاهری و قناعت به دست بیاریم. یظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیه یقولون هل لنا من الامر من شیء، آیا ما هم نصیبی از پیروزی و فتح داریم، حقی در این داریم، سهمی داریم، اختیاری هم به ما سپرده شده؟ قل ان الامر كله لله، تمام امر در دست خداست. عنایت می‌فرمایید این سوء ظن یعنی همین، یعنی احساس می‌کردن که بعد هیچ حادثه ای اتفاق نیفته، بعد کسی مجروح نشه، زخمی نشه. خدا می‌فرماید یخفون فی انفسهم مالا یبدون لکی یقولون، شاید این یخفونه همینه، شاید اون امری که مخفی میکنن، یه امری رو مخفی میکنن نمیگن، شاید هم این یقولونه غیر همون هست. یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا هنا، اگر فتحی در کار بود نباید کسی در احد کشته میشد، نباید کسی مجروح میشد، نباید کسی به شهادت میرسید. اصلا اینجوری نیست. این شهادت و اینها معناش این نیست که عرض کنم پیروزی نیست، وعده الهی دروغ بوده، وعده الهی راست نبوده. سختی ها علامت خلف وعد نیست، این مسیر فت از دل این سختی ها میگذره. چرا نمیشد از دل سختی ها نگذره؟ چون بناس مؤمن ساخته بشه، بناس صفها جدا بشن، بناس درهای بهشت و جهنم گشوده بشه، یه عده اون مسیر رو انتخاب کنن، یه عده این مسیر رو انتخاب کنن. عنایت میفهمید در همین آیه مبارک سوره بقره که تقدیم، سوره آل عمران که تقدیم کردم، که در پایان همین آیات هست، میفهمند ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اسما ولهم عذاب مهین. مهلتی به کفار داده میشه، این مهلت هم یه حکمتی داره، بناس اینا مجال تو دنیا داشته باشن راه خودشون ادامه بدن. بنا نیست همین که کافر قصد کفر میکند همه امکاناتش رو ازش بگیرن راه رو بروش ببندن، اینجوری که امتحان واقع نمیشه، ابتلا واقع نمیشه. به اونا هم فرصتی میدن، به مؤمنین هم فرصتی داده میشه و صفها باید جدا بشن. ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علی حتی یمیز الخبیث من الطیب، که از کردم در سحر عاشورا سید الشهدا این آیاتو میخوندن. صحنه عاشورا صحنه جدا شدن پاک ها و ناپاک هاست. این مهلتی هم که بنی امیه داده میشه یه مهلتی نیست که خیر برای اونها باشه، ولی مهلتی دیگه. خدای متعال طرحش اینجوری است. بنابراین میفهمید کسی که این خصوصیات رو نمیدونه، دنبال حفظ کردن جان خودشه، این به خدای متعال سوء ظن پیدا میکنه، چون خیال میکنه بناس ما تو همین دنیا بمونیم، خوش بگذرونیم، طرح هم در همه حد دیگه، بعد میگه دروغ بود، راست نبود. در جنگ احزاب هم همین رو خدای متعال میفهمد دیگه. وقتی سخت شد همه احزاب دست به دست هم دادن و اون صحنه های سخت پیش میاد، قرآن میفهمد که اینا حرفشون این بود ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا، خدا و رسول جز دروغ به ما نگفتن. همون سوء ظن دیگه. یعنی خیال میکرد اگر میگن پیروزی معناش اینه همه روز اول همه احزاب از شما شکست میخورن، شما میشید حاکم بر دنیا. خواهی بنا شد آدمی که ساخته نشده امکاناتو بگیرن دستش بدن، هم کارهایی که فرعون و نمرود ها میکردن اینا هم دوباره انجام میدن دیگه. اینکه حضرت موسی کلیم به قوم خودش بعد از اینکه اونا رو از مصر میاره بیرون میفرماد که برید دیگه وارد بیت المقدس شید، از اون سرزمین مقدس زندگی کنید، برنگردید به پشت سر، بنا نیست مثل گذشته دیگه زندگی کنید، بعد یه قومی ساخته بشن. اینات میفهمید اگر برگردید خسارت میکنید. که خیال کنیم حالا پیامبر اومدن و دیگه از این به بعد ما مثلا خوشگذرانی من از تو دنیا کنیم، اصلا اینجوری نیست. یک طرح بزرگی است، باید مؤمن ساخته بشه، باید کسانی ساخته بشن که عرض کردم در آیه آخر سوره مبارکه بعد خدای متعال میفرماد نه ضرب المثل تورات و انجیل. این مسیر که اینجوری درست نمیشه که امکانات بدن به آدم. لذا خدای متعال در قرآن میفرماد که ما ارسلنا فی قریه من رسول الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. ما در هر سرزمینی پیغمبر بفرستادیم سختی هم نازل میکرد تا بستر آماده بشه، اینا اهل تضرع و عبادت و التجا بشن. بله اگر تقوا رو اختیار میکردن به مرز تقوا میرسیدن. ولو انهم آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء، درهای آسمان رو روشون باز میکردیم، برکات نازل میشد. ولی طرح انبیای نیست که از روز اول هنوز آدم ها ساخته نشدن امکانات مادی در اختیار قرار بگیره، فتوحات به معنای مادیش اتفاق بیفته. مسیر مسیر فتح، ولی این مختصاتشه. مسیر ابتلا و امتحان با مجهولات، مسیر ازدیاد ایمان، مسیر گشوده شدن درهای بهشت، مسیر تکفیر سیئات، همین چیزایی که در آیه ذکر شده. این فوز عظیم که از مسیر فتح نبی اکرم حاصل میشه این مختصات داره. مسیر مسیر فتح، قوایی که در این فتح حضرت کمک میکنن ولله جنود السماوات و الارض و کان الله علیما حکیما. علم و حکمت الهی پشتیبان این طرحه. بعدم در پایان باز دوباره میفهمد و کان الله عزیزا حکیما، عزت الهی پشتیبان این طرحه. شکست درش نیست، خدای متعال که شکست نمیخوره. طرحش هم نه در تاریکی ما رو میبره علیم است، نه بر خلاف مصلحت ما رو به جایی میبره حکیم است، نه اینکه با علم و حکمت ما رو میبره یه جایی ناتوان شکست از دشمن میخوره. دشمن میتونه سد راه بشه، نخی عزیز است. این مسیر مسیر فتحه. در این مسیر بناست این اتفاقم بیفته. لیدخل المؤمنین و المؤمنات جنات تجری من تحت الانهار و یکف خالدین فیها و یکف عنهم سیئات مکان ذلک عند الله فوزا عظیما و یعذب المنافقین. در همین مسیر یه عده‌ای وارد وادی رنج میشن، به رنج و عذاب میفتن. انتخاب خودشون هم هست. اونایی که حالا یا واقعا رو با حضرت درگیر میشن و طرح حضرت رو نمیپذیرن، در مسیر رسالت حضرت قرار نمیگیرن، یا اونایی که نه زیر بازی میکنن، به ظاهر میگن مؤمنیم ولی منافقن. اینهایی که با حضرت درگیرن چه آشکار چه پنهان، اینا وادیشون وادی رنجه. بناست اونا بیفتن در این وادی، خودشون هم انتخاب کردن ها. اینطور نیست که خدای متعال این رو بر اونها تحمیل کرده. و یعذب المنافقین و المنافقات. لذا در قرآن ملاحظه فرمودید از یه عده‌ای تعبیر میکنه به اصحاب الجنه، یه عده اصحاب النار. لا یستوی اصحاب الجنه و اصحاب النار، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنه، اصحاب الجنه هم الفائزون. یه عده‌ای در این تر میشن اصحاب الجنه، یه عده‌ای میشن اصحاب النار، خودشون انتخاب میکنن. ولی این طرح بزرگ است، این برنامه‌ای است که خدای علیم و حکیم دنبال میکند. و یعذب المنافقین و المنافقات و المشرکین و المشرکات الظانین بالله ظن السوء. اینا سوء ظن به خدای متعال دارن، اینا حضرت بدبینن، به طرح حضرت بدبینن. که عرض کردم این سوء ظن رو در ادامه در صلح حدیبی هم خدای متعال ازش گفتگو میکنه. اینهایی که با حضرت نرفتن آمده بودن میگفتن آقا ما دل مشغولی داشتیم، مشکل خانوادگی داشتیم، اموالمون مثلا در معرض خطر بود. خدای متعال فهمد راست نمیگن اینا، مسئله این نیست، مسئله اینه بل زننتم الی ینقلب الرسول و المؤمنون الی اهلیهم ابدا. گمانتون این بود این مسیر مسیر مصلحت نیست، مسیر هلاکه، مسیر نابودیه. پیغمبر داره قوم خودشو تو بد مسیری میبره. این سوء ظن یعنی این که راه نیست که، طرح و علایی نیست که. قناعت میکنید. ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهل مبدا و زين ذلك في قلوبكم و ظننتم ظن السوء هم ظن سوء. فقط تو مرحله صلح حدیبیه نیست، هر کجا پیامبر میرفتن کار یه ذره که پیچ و خم پیدا میکرد که ضرورت این راه هم هست، به مجهولات برمیخوردن بلافاصله سوء ظن پیدا میکردن. کسی که مؤمنه در مجهولات با خیال راحت دنبال حضرت حرکت میکنه، خودشو میسپره، مؤمنه. اینا چون مؤمن نبودن، مشرک بودن یا منافق بودن، عرض کردم یا رو بازی میکردن یا زیر بازی، ولی مخالف بودن دیگه. چون مؤمن نبودن مبتلا به سوء ظن میشدن. سوء ظن همینه، این ترتر حکیمانه نیست، این ترتر غیر عقلایی، پیروزی درش نیست، هلاکت درش از فلاح نیست، متهم کردن حضرته. علیهم دائرت و سوء. این طور نیست که کسایی که با پیامبر حرکت میکنن و طرح حضرت درش بدی و سوء هست، اینطوری نیست. اونایی که از حضرت جدا میشن در احاطه بدی قرار میگیرن، اونا محاطب بدی. علیهم دائرت و سوء. این سوء فراگیر، حالا به تعبیر ترجمه من، علیهم بر اینا احاطه داره. کسی که از پیامبر جدا میشود و مؤمنه به حضرت نیست و برای خودش طرحی مقابل حضرت میریزه، این در احاطه سوء قرار میگیره. اینا سوء ظن دارن، خیال میکنن طرح پیامبر بد عاقبته. یظنون بالله ظن الجاهلیه، غیر یظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیه، در سوره مبارک آل عمران. در همین سوره آیه 12 میفرماد که و ظننتم ظن السوء، سوء ظن به پیامبر پیدا میکنن که این یعنی چی، چه مسیری صدرت عاشورا، چه مسیری شما میرید. اینایی که نمی آمدن خیلیشون همین بود دیگه، و حضرت هم می گفتن. این سوء ظن اونها رو جدا میکنه و خود اونها رو در محاصره بدی ها قرار میده. اونا خیال میکنن طرح حضرت طرح سوئیست، سوء ظن یعنی همین دیگه. این جور آدم ها علیهم دائرت السوء و غضب الله علیهم. وقتی بدبین به حضرت میشن، مقابل حضرت میایستن، طرحی در میاندازن، درگیر میشن با حضرت، و غضب الله علیهم، غضب الهی هم بر اونا استیلا پیدا میکنه، و لعنهم و اعد لهم جهنم و ساعت مسیرا. خدای متعال برای این دسته ای که در این مسیر دوچار سوء ظن به حضرت میشن، که این چهار طایفه دیگه عرض کنم، یعذب المنافقین و المنافقات و المشرکین و المشرکات، خصوصیتشون رو در اینجا این بیان میکنه. اینایی که در مسیر فتح با حضرت همراه نمیشن، این چهار گروه مشکل اصلیشون اینه که الظانین بالله ظن السوء، سوء ظن به خدا دارن که خدای متعال یعذب الله یا علیم نیست، مصلحت ما رو نمیدونه، یا اگه مصلحت ما رو میدونه یه طرح روشنی برای رسوندن ما مصلحت نداره، یا عالم است میبینه تو تاریکی ما رو نمیبره، حکیمانه نیست، مصلحت درش دیده نشده، یا این خدایی که داره ما رو میبرد در این وادی عزیز نیست. این که آدم بره وسط صحنه بلای عظیمی مثل احد، مثل بعد، مثل خیبر، تو صحنه های سخت مثل واقعه کربلا سوء ظن به خدا پیدا نکنه. حتی روز مثلا 12 وقتی سوال میکنن کیف رأیت سن الله به اخیه، بگه ما رأی تو الا جمیلا، بدبینه به خدا نشه. خدای متعال خیلی کار سختیست، بخواد تو این تر آدم اینجوری تربیت بشه. اونایی که اهل سوء ظن به خدای متعال هستن، صفشون رو جدا میکنن، درگیر میشن، نتیجهش هم اینه که علیهم دائرت السوء و غضب الله علیهم و لعنهم و اعد لهم جهنم، برای ادامه راهشون هم جهنم رو کاملا خدای متعال مهیا کرده، و ساعت مسیرا، مسیرشون، مسیر این سیرورت و تحولشون در مسیر جهنمه. بعد میفهمید سیرورت در اون وادیست، و این مسیر، مسیر ساعت مسیرا، سیرورت، سیرورت این حرکتی که دارن در وادی جهنم و ساعت مسیرا. باز دوباره خدای متعال میفهمد ولله جنود السماوات والارض و کان الله عزیزا حکیما. جنود سماوات و ارض از آن خداست و خدای متعال عزیز و حکیم است. حالا من فقط اشاره میکنم این نکته رو برای تأمل. ملاحظه فرمایید قبل از لیدخل المؤمنین و یعذب، که بحث گشوده شدن وادی بهشت و جهنمه، صحبت از علم و حکمت الهی است که لله جنود السماوات و الارض و کان الله علیما حکیما. بعد در پایان کار که داستان عذاب منافقین و منافقات و مشرکین و مشرکات هم بیان میشه، میفهم در الله جنود السماوات و الارض و کان الله عزیزا عزیزا حکیما. تر همراه با عزت و حکمت، تر همراه با علم و حکمت، طرحی که درش همه جنود و سماوات، جنود سماوات و ارض حضور دارن و وجود مقدس نبی اکرم رو کمک میکنند. و حالا این قسمت رو ازش عبور کنیم. در آیات، حالا نکاتی هستی که شاید دوباره موقعی برگردیم. در آیات بعد که آیه 6 تا آیه از کنن دهم هست، خدای متعال رسول این فتح رو، امام این فتح رو معرفی میکنه. ما برای شما فتح کردیم، این فتح هم اینجوریه، این خصوصیاتی که عرض شد داره. اون رسولی که پرچم این فتح در دست اوست، خدای متعال بر او فتح، او رو معرفی میکنه، اون شخصیت رو، که اون شخصیت کیست. چون ما اگر این پرچمدار رو، این رسول و این امام این فتح رو، این کسی که خدای متعال برای او فتح نکنه، نشناسیم اونچنان که هست، پیداست نمیتونیم با او حرکت کنیم، نمیتونیم در طرح او قرار بگیریم، جدا میشیم. اگه کسی امام حسین رو نشناسه، نمیتونه در عاشورا استقامت کنه. تا خدای متعال بعد از اینکه از این فتح از کنن پرده برداشته، میفهمد انا ارسلنا که ما هستیم که شما رو فرست، تو رسول ما هستی. اینطور نیست که از پیش خودت آمدی، ما شما رو فرستادیم، از محضر خدا آمده، دستی در عالم غیب داره، اتصال به غیب الهی داره، از اون عالم با یه مأموریتی آمده در عالم عرض. هر اتفاق مهمی هم در این عالم میفته، از اونجا میفته. این رسولان الهی هستن که میان راه رو در عالم باز میکنن، حلقه اتصال ما با عالم بالا هستن، با دست اونها این راه گشوده میشه. از طرف خودشون هم هیچ طرحی نمیارن، انا ارسلنا که ما هستیم که شما رو در این میدان مبعوث کردیم، رسول ما هستی، فرستاده ما هستی. طبیعتاً حالا اون نکاتی که در باب رسالت است و مقام رسالت همه اینجا هست دیگه، که چه کسی رسول میشه، با چه مختصاتی رسول میشه، با یک مأموریت و دست پر از عالم بالا میاد، یه طرح الهی داره، انا ارسلنا که. و اون وقت این رسولی هم که فرستادیم شاهد، شاهدن شاید چند معنا براش گفتن، قابل گفتگوست. یک معناش همینه که عرض کردم طرح الهی پرده غیب داره، ولی لله غیب السماوات و الارض، و این غیب هم در اختیار خداست، ولی لله غیب السماوات و الارض، یا عالم الغیب و الشهاده فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضا من رسول. خدای متعال عالم الغیب و شهاده است، عالم الغیب، ولی اون پرده های غیب رو کنار نمیزنه، کسی مشرف نمیشه، آگاه نمیشه بر اون غیب. لا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضا من رسول. یه کسی رو به عنوان رسول وقتی پسندید، انتخابش کرد، که اینم بعد از عهد هاست که در معارف ما مکرر آمده، عهدهای سنگین گرفته شده، بعدن شرط علیهم الزهد فی درجات آزه دنیا دنیه، باید از این دنیا که میره برون پاش تر نشده باشه، کف باشن تر نشده باشه، غباری از هیچ یک از مقامات دنیا بر دلش نشسته باشه، همینطوری که کسی رسول نمی کنن. عنایت میفهمید الا من ارتضا من رسول، وقت طرح غیب خودش رو به اندازه رسالت این رسول در اختیار او قرار میده. لذا شاید انا ارسلنا که شاهدن، یعنی اون برنامه‌ای که ما داریم، که ما تو رو برای اون برنامه فرستادیم، تو رو شاهد اون برنامه قرار دادیم. پیامبر این طرح رو می‌بینه، اول آخر طرح الهی رو. این پیامبر آمدن چه کار کنن؟ ابتدا و انتهای این طرح رو، اسرار این طرح رو، از کردم این فراز و فرودهای طرح رو تا قیامت و تا بهشت و جهنم می‌بینن. که از کردم از متن همین دنیا هم شروع میشه. درهای بهشت و جهنم به سوی همین عالم عرض گشوده میشه. با این رسولی که میاد، عده‌ای در همین دنیا بهشتی میشن، عده‌ای در همین دنیا مسیر جهنم رو انتخاب میکنن، و این ادامه داره تا قیامت و اون صحنه های سنگین و ورود به بهشت و جهنم. این طرح پیچیده رسالت که پیامبر نیومده برای این دنیا یه طرحی بزنه برای 60 سال و 70 سال، حتی طرح حضرت در حد ظهور نیست که بنا ظهور اتفاق بیفته و که ان للباطل جول ان للحق دولت و للباطل جوله. تمام اون چه تو این دوران ها به کفار و مشرکین دادن یه عرض کنم به اصطلاح یه نمادی از پیروزیه، چیزی درش نیست. حقیقت دولت از آن اهل حق در دنیا، طرح حضرت در مقیاس ظهور هم نیست. اینجاست که حضرت اومدن ظهور محقق شه، بالاتر بحث رجعت، بحث قیامت، بحث بهشت و جهنمه. این رسالت تو این دامن است. رسولی رو که میفرستن یک رسولی است که شاهد بر کل طرحی است که برست تو این عالم محقق کنه. این نارسلنا که شاهده، این یه معنای شهوده، یعنی شهود بر اون رسالت و طرحی که بناست به دست این رسول محقق شد که یه طرح گسترده ای هم است. دامنه رسالت انبیا هم متفاوت بوده دیگه. این رسول خاتم که همه انبیا در درون برنامه ایشون عمل میکردن و عهد با ایشون داشتن، شاهد بر کل این طرح الهی است. انا ارسلنا که شاهدن، یا از این بالاتر کسی که شاهد است، شاهد امت هم هست، فراز و فرود این امت رو میبینه، باطنشون رو میبینه، سیر امت رو میبینه، لذا شاهد در قیامت هم هست. این رسول شاهد هم راه رو میبینه، هم امت رو میبینه. امت رو هم که میبیند اینطور نیست که ظاهرشون رو میبینه، اسرار باطنیشون هم میبینه، لذا شاهد در صحنه قیامت و اون موقف به تعبیر امیرالمؤمنین موقف استنطاق هم هست، اونجا هم او شاهده. جئنا من کل امت به شهید و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، انا ارسلناک شاهدا. بنابراین ما با یک مأموریت و با یک طرح بزرگ، که این طرح چیه؟ همون طرح علیمانه و حکیمانه و برخوردار از عزت الهی است. طرحی که درش جنود سماوات و عرض بناست حضرت رو کمک کنن، طرحی که بناست ازدیاد ایمان و ساختن همراهان درش اتفاق بیفته، طرحی که بناست تکفیر سیئه بشه، طرحی که بناست صفوف از هم جدا بشن، درهای بهش گشوده بشه، جهنمی ها راهشون و مسیرشون شکل بگیره. این شما رو ما با یه طرح بزرگ فرستادیم، شاهد هم هستید و مبشرن و نذیرا. مبشر اون کسی است که همه بشارت‌های راه رو دیده، شاهده و مبشره و تمام سختی‌های راه هم دیده، انذار میکنه. جهنم رو دیده، بهشت هم دیده، وادی توحید رو دیده، وادی شرک رو هم دیده، سختی‌های وادی شرک، رنج و عذاب وادی شرک که از کردم گفته شد در این آیه قبل دیگه. علیهم دائرت السوء و غضب الله علیهم و لعنهم و عد لهم جهنم و ساعت مسیرا. همه این مسیر رو دیده. از اون طرف هم لیدخل المؤمنین و المؤمنات جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها و کفر عنهم سیئاتهم و کان ذلک عند الله فوزا عظیما. هر دو مسیر رو تا آخر دیده، لذا بشارتش بشارت از سر شهوده. شاهد همه فراز و فرودهای این طرح الهی که مرسل به اون طرح هست، شاهد فراز و فرود امت خودش و سختی‌های راه و مسیر جنت و بهشته، و لذا انذار میکنه و بشارت میده ان ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا. و حالا در جای خودش هم موقعی عرض کردیم قرآن اینجوری بیان میکنه که تمام بشارت‌های نبی اکرم بشارت به سیر در وادی توحید و برکات توحیده، و تمام انذارها هم انذار از شرک. در آغاز سوره مبارکه هود خدای متعال ملاحظه فرمودید به حضرت اینجوری خطاب می‌فرماید: بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام را، کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. حالا الف لام را و اسراری که هست، این کتابی است که مرتبه مرحله احکام داره به یه مرحله تفصیل، از محضر خدای حکیم و خبیر هم نازل شده. گمان میکنم این همون مرحله احکامه، تمام قرآن همین است در مرحله احکام. الا تعبدوا الا الله اننی لکم من هو نذیر و بشیر و ان استغفروا ربکم ثم توبوا الیه. الا تعبدوا الا الله، عبادت نکنید الا الله تبارک و تعالی، یه نفی داره یه اثبات. غیر خدا را عبادت نکنید، خدا را عبادت کنید. اننی لکم من هو، من از ناحیه خدای متعال آمدم، خودم حرفی ندارم، به نفع شما هم حرف میزنم. انی لکم منهو نذیرون و بشیر، انذارتون میکنم. تمام انذارها به همون الله تعبدو برمیگرده، که اگر غیر خدا رو پرستیدید چه رنجهایی در ادامه به شما میرسه، در دنیا، در برزخ، در قیامت. همه تهدیدهای قرآن همینه. الا تعبدوا انی لکم منه نذیر، الا الله انی لکم منه نذیر و بشیر. تمام بشارت های قرآن به توحید و عبادت خدای متعال برمیگرده. برکات عبادت خدای متعال از همین دنیا تا قیامت و بهشت. و این کل طرح حضرت است که شهود نسبت به طرح دارن و نسبت به مخاطرات راه، مخاطرات انحراف از مسیر توحید انذار میکنن و نسبت به وادی توحید هم بشارت هایی میدن. این بشارت هم از سر شهوده، دیدن بهشت و درجات بهشت و مقامات توحید و اسرار توحید و ثمرات و برکاتش، رو از اون طرف هم درکات جهنم و حرکت در وادی شرک و زلال رو. و با آگاهی وقوفه به طرح، شاهد بر طرح، شاهد به نتایج، شاهد به مسیر، انذار رو به تبشیر میکنن. حالا این رسالت رو اگر ما این رسول رو شناختیم که رسول این فتح کیست، این فتح با این مختصات، حالا ما خواهیم با او حرکت بکنیم. رسولی است که اولا رسول است، یک با طرح الهی آمده، دو شاهد است، سه مبشرا و نذیرا، بشیر است، مبشر است و منذر، مبشرا و نذیرا. وقت نتیجه چهار چیزه، لتؤمنوا بالله و رسوله، ایمان به خدا و رسول باید حاصل بشه. این رسولی که با آمده با طرح الهی برای این است که ما رو به وادی ایمان برسونه. اگر این پیامبر نیامده بود درهای ایمان گشوده نمیشد. این طرحی که طرح ایمان است، هرچی با حضرت بیشتر پیش بریم، انزل السکینه فی قلوب المؤمنین لیزداد ایمانهم ایمانهم، ازدیاد ایمان حاصل میشه، سکینه حاصل میشه. این طرح با این پیامبر گشوده میشه بابش. اگه این پیامبر نیاین باب ایمان بسته است. لتؤمنوا بالله و رسوله، ایمان به الله و تبارک و تعالی و به تبع ایمان به الله، ایمان به رسول. چون ایمان به رسول جدا از ایمان به الله نیست دیگه. کسی که مؤمن به الله نیست، مؤمن به رسول نمیتونه باشه. این رسول اوست، با طرح او آمده، با امداد حضرت حق آمده، با مأموریت الهی آمده. بنابراین بعد نتیجه این ارسال این باشه، انا ارسلناک لتؤمنوا بالله و رسوله. حالا بعد از ایمان مسئله به تعذروه و توقروه و تسبحوه بکرتن و اصیلا، که سه چیز دیگه هم هست در مرحله بعد از ایمان، مرحله نصرته که حالا انشاءالله به اون جلسات بعد، که بعد از ایمان نصرت ممکنه. انسان تا مؤمن نشه نمیتونه امکاناتشو بیاره در طرح حضرت، نمیتونه جان و مال و آبروشو بره اینجا خرج کنه. یعنی از فرمودین این فوز عظیم که ما بتوانیم خدای متعال رو نصرت کنیم و تو از ذروحو، این تو از ذروحو بعضی مفسرین گفتن تو عذر خدای متعال را، ضمیر رو به حضرت حق برگردونی، تو عذر الله، ولی به رسول هم برگرده، به هر دو برگرده، اشکال نداره دیگه. ایمان به خدای متعال و رسول زمین ساز نصرت خدا و رسوله. تو عذروه، آدم تا ایمان نیاره نمیتونه امکاناتشو بیاره نصرت کنه دین خدا رو. وقتی مؤمن شد حالا میتونه نصرت کنه. به تو عذروه که مقدم است، و توقروه، توقیر یعنی این نصرت هم همراه با تعظیم باشه. اینطور نباشه که آدم اگه کنار سید الشهدا تو در صحنه عاشورا قرار گرفت، اونجا عظمت سید الشهدا از چشمش بیفته، احساس کنه حضرت احتیاج به ما دارن، حضرت از ما کمک میگیرن. نه، در دل نصرت باید عظمت رسول در دل انسان بشینه، عظمت الهی در دل انسان بشینه. این پیامبر عظمت الهی به کبریای الهی رو در دل ما میشونه. یا ایها المدثر قم فانذر و ربک فکبر، کبریای الهی رو این پیامبر در دل میشونه. با این پیامبر اگه سیر کردیم کبریای الهی رو درک میکنیم، در عین اینکه امکانات اونو بریم در طرح خدای متعال، عظمت الهی هم در دل ما میشینه. در عین اینکه در صحنه های سخت کنار رسول خدا قرار میگیریم در احد و بعد، و جان و مالمون رو میاریم در کنار حضرت، تو از روح توقیر و عظمت حضرت هم در این صحنه ها در دل ما میشینه. کسی که در احد کنار حضرت قرار میگیره، امکانات خودشو میاره، این مقدمه است که بتواند عظمت رسول خدا رو هم در پرده ها میره کنار، میفهمه این پیامبری که وسط احد آمده ایستاده، دندانشون شکسته، اینجوری سختی ها، این چه وجوده با عظمتی است. کسی که امکاناتشو کنار سید الشهدا میاره، آرام آرام عظمت سید الشهدا در دلش مینشینه. و باید هم اینجوری، اگه این اتفاق نیفته، این عظمت در دل انسان نشینه، این نصرت به بار نمی‌نشینه. وقتی آدم سعید ابن عبدالله میشه که عظمت سید الشهدا رو تو صحنه عاشورا میبینه، تیرها رو به جان خودش خریده، رو زمین میفته، حضرت بالا سرش تشریف میارن، عرضه میدارد عوفیت ابن رسول الله. این توقیره که کار رو درست میکنه، بلا کسی جانش رو در پیش روی حضرت ببینه، خیال کنه حالا خیلی کار مهم میکرده برای حضرت، این بهره از حضرت نمیبره. لذا در این مسیر است که ما میتونیم به نسب ایمان و نصرت و توقیر و تعظیم و تسبیح برسیم. تو سبه و بکرتن وسیل که حالا انشاءالله این آیه بمونه برای جلسه آینده. سلام علیک یا ابا عبدالله. قم شام نبود تا که در آن، این مقدمه روزه بخوانم. قم شام نبود تا که در آن، دشنام دهد کسی به مهمان. قم شام نبود تا که از سنگ، گردد رخ میهمان ز خون رنگ. بعضی اینجور نب کردن در سابه حضرت و همراهانشون هدک شدند. حالا به وسیله قوم یهود یا دیگران هرچه بود، ولی وقتی به قوم رسیدن، همه قوم یک پارچه به استقبال آمد، تکریم کرد از این بانوی بزرگوار. بزرگ اشعریون زمام ناقه حضرت رو به دوش گرفته بود، میفرمود من مثلی که چنین شرافتی رو پیدا کرده؟ هرچه باید در مقابل امام رضا تواضع کنن، در مقابل حضرت کوچکی و فروتنی کردن. قم شام نبود تا که از سنگ، گردد رخی میهمان ز خون رنگ. قم کوفه نبود تا که خواهر، بیند سر نی سر برادر. هاشا که قم این جفا پذیرد، مهمان به خراب جای گیرد. صلی الله علیک یا ابا عبدالله بی بی دالم. اینجا مردم شما رو چشم خودشون جای دادند. هفته روز مهمان اهل قم بودید، گرچه هرچه هم ما تواضع کنیم حق مطلب ادا نمی شود، ولی این دوستان اهل بیت هرچه توانستند محبت کردند، ادب کردند، تواضع کردند. محل عبادت ایشون در این هفته روز بیت النور هنوزم محل زیارت مردم است، ولی مردم شام عمه شما رو، عمه های شما رو در یه خرابه جای دادن. شبها از سرما آرامش نداشتند، روزها از گرما. آخر کار هم میدانید چه اتفاق افتاد؟ در این خرابه سر بریده امام حسین رو برا عمه شما آوردن. ویران سرایم امشب، شد میهمان سرایم. اینجا که خیزران نیست، قرآن بخوان برایم. هر شب صدات کردم، امشب داد کردم، یا در برم بمانی یا همرهت بیایم. زهرا و زار نیلی نکشود بهر هیدر، من هم به معذر تو صورت نمی گشایم. قصد ندارم بابا جان امشب شما رو قصه دار کنم، ولی گر افکنی جدایی در بین جسم و جانم، دیگر به جان زهرام از خود مکن جدایم. خواهم در این خراب دور سرت بگردم، دیوار گشته حائل زانو شده عصایم. کی گفته در خراب شبا گرسنه خفتم؟ بعد از تو بود هر شب خون جگر غذایم. دانی چرا عدویم تا حد مرگ میزد؟ فهمیده بود از اول من دخت مرتضایم. همینطور که تو نامش به معاویه نوشت، خواستم برگردم از پشت در، ولی یاد کینه های بدر و احد افتادم. احقادن بدریتن و خیبریتن و هنینیتن و غیرهون. شنیده اید تو کربرا هم وقتی فرمود به چه جرمی خون من رو مباح میدونید، گفتن جرم تو اینه، تو فرزند امیرالمؤمنین هستی. دانی چرا عدویم تا حد مرگ میزد؟ فهمیده بود از اول من دخت مرتضایم. دیشب به شوق وصلت تا صبح گریه کردم، امشب بگو اسیران گریان در عزایم. سر مطهر با محبت در آغوش گرفت،
چند جمله بیشتر نقل نشده. بابا من الذی قطع وریدک، من الذی عید زمنی علی صغر سنی، گویا نگاهش به لب و دندان پریشان ما مسیب دان دیگه طاقت از کف داد. فبدت فمها علی فم الشریف، صلی الله علیک یا ابا عبدالله و رحمت الله و برکاته، صلی الله علیک یا ابا عبدالله و رحمت الله و برکاته، صلی الله علیک یا ابا عبدالله و رحمت الله و برکاته، السلام علیک یا بقیت الله و رحمت الله و برکاته، یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جهنا به بضاعت مزجات، فأوف لنا الکیل و تصدق علینا ان الله یجزی المتصدقین. از ره گذر خاک سر کوی شما بود هر نافه که در دست نسیم سحر افتاد. ای نسیم سحری بندگی من برسان، که فراموش مکن وقت دعای سحرم.